فارسی گویان. به نام خداوند ماه و مهر، پارسی گویان جان، درود و مهر. مهر پاییز فارسی زبانان و ایرانیان پر است از اتفاق، گهی دلچسب، گهی ناپسند. اول مهر ماه سال 598 هجری خورشیدی بود که مغولان یورش ددمنشانی خود به خاک ایران را آغاز کردند. جشن شکست ضحاک و آغاز پادشاهی فریدون، جشن مهرگان باستان فارسی زبانان و ایرانیان نیز در مهر پاییز است. روزهای بزرگداشت مولوی بلخی و حافظ شیرازی هم در مهر پاییز است.
زهی ماه، زهی ماه، زهی باده همراه، که جان را و جهان را بیاراست خدا.
اکبر رادی، یکی از بزرگترین نمایشنامه نویسان تاریخ زبان فارسی، نیز در دهمین روز مهر پاییز سال 1318 دیده به دنیا گشوده. مرگ در پاییز یکی از نمایشنامه های اوست. این نمایشنامه سه تک پرده دارد و نام پرده اول آن محاق است. ماجرای محاق در یکی از روستاهای گیلان می گذرد و نام قهرمانش مشتی است، کسی که روزی برای خود کسی بوده. به قول زنش گل خانم، اون یه روزی واسه خودش سالاری بود. وقتی از تو جاده رد می شد، تمام ده براش می افتادن. مردا بهش سلام می گفتن، دخترها نگاهش می کردن. آه، این گردنش بود، درست مثل یه ورزای وحشی. اما در پرده اول نمایشنامه مرگ در پاییز، روزگار روی دیگرش را به مشتی نشان می دهد. اسب مشتی غش کرده و در حال مرگ است. پسرش کاس که باید عصای دست پدر باشد، از اجباری فرار کرده و در بدر شده. و دامادش میرزا جان بر سر دخترش ملوک هوو آورده است. از زمین و زمان بدبختی است که به خانه مشتی می بارد. اما گل خانم همچنان امیدوار است و می گوید اگه به خودت و من سخت نگیری تموم میشه. سرانجام گل خانم از داخل خانه جسد نیمه جان مشتی سرور خانه را به بیرون میکشد و ملوک گفته مادرش را چون لالایی زمزمه میکند که اگه به خودت و من سخت نگیری تموم میشه، تموم میشه. بیرون را مه گرفته و مشتی خوب میداند که دیگر ماندنی نیست، باید برود. ناله جغد هم همین را میگوید. اینجاست که مشتی چکیده آرزوهای خود را بر زبان میآورد. کاس، کاس، چقدر عالی بود که ما یتی که زمین داشتیم از این بزرگتر و مجبور نبودیم کارای دیگه بکنیم. و این حرفها را طوری بیان میکند که انگار خواب میبیند و انگار هذیان میگوید، اما واقعیت زهراگینی در کلماتش نهفته است. زمین، زمین، محصول و فراغت. همه به دور مشتی گرد آمدند. سرور خانه در حال مرگ است. پیشانیش عرق کرده و درد در تمام تنش پیچیده است. ملوک گریان حرف مادرش خانم گل را چون لالایی زمزمه می کند. اگه به خودت و من سخت نگیری تموم میشه، تموم میشه.
چه اردامت خاموشی درون شور پروردم که زد خرشی آتش برد از خاک سر سرم به بادم دادی و شادی بیا عشق تماشا کن که دشت آسمان دریا شوق لال جان بخشی که درمان جهان با اوست چه توفان می کند این موج خون در جان پر دردم در جان پر دردم چه توفان می کند
دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد سرو بالای من آنگه که درآید به سما چه محل جامه جان را که قبا نتوان کرد نظر پاک تواند رخ جانان دیدن که در آیینه نظر جز به صفا نتوان کرد مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف تا به حدی است که آهسته دعا نتوان کرد به جز ابروی تو محراب دل حافظ نیست طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد
صورت و معنی در شعر حافظ و تناسب بین صورت و معنا در این شعر از موضوعاتی است که ذهن و اندیشه پژوهشگران حوزه ادبیات و حافظ شناسان را به خود مشغول داشته. در پارسی‌گویان این هفته دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشگاه با ما در همین باب سخن خواهند گفت.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در ادامه صحبتی که راجع به دیوان حافظ و ویژگی های شعر حافظ با هم داشتیم، در این نوبت میخوام از صورت و معنی و تناسبی که بین صورت و معنای شعر حافظ وجود داره و در جای جای دیوان حافظ و در همه جای دیوان حافظ به واقع میتونیم ببینیم با شما صحبت بکنم. شعر حافظ افزون بر معانی بلند، دقیق، عمیق و اغلب رندانه، از شکل و ظاهری استوار از جمیع جهات برخورداره، از جمله وزن، ردیف، قافیه، تناسب در کلمات و جملات، مراعات نظیر، تضاد، تقابل، طباق و همه صناعات لفظی در کنار صناعات معنوی در اوجه. با اینکه پیش از حافظ دیگران از مزامینی و واژگانی و ترکیباتی و تشبیهاتی استفاده کردند، اما اونطوری که در شعر حافظ این صناعات و این آرایه ها به کار رفتن که گویی حافظ خود مبدع اونها بوده، یعنی اونها رو در جای خودشون به کار برده و گویی که ذهن خلاق خود حافظ همه اینها رو خلق کرده، و درست هم هست، اینها مصالحی بودند در جاهای دیگری و حافظ از این مصالح و از این ابزار و از این تکه ها یک بنای رفیع جدیدی برپا کرده و به زیباترین شکل اون رو بنا نهاده، و این نه تنها نقصی برای شعر حافظ نیست، بلکه نشون میده که حافظ شاعری توانمند بوده که بهره‌های او از سخن دیگران و ابداعات دیگران غباری بر قصر بلند معانی او هرگز نخواهد نشوند. بخش‌هایی از زیبایی‌های شعر حافظ رو در این برنامه برای شما من میخونم و اشاره میکنم فقط گذرا، که چقدر کلمات و جملات متناسب کنار هم قرار میگیرن و معانی بلند و زیبایی های در اوج و هنرمندی های دوست داشتنی برای ما خلق میکنند. به این بیت توجه بکنید: به حسن و خلق و وفا کسب یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار ما نرسد. قرار گرفتن کلمات حسن، خلق، وفا و یار. ببینید جنس کلام رو چقدر ظریف و مطلوب کرده. و در مصرع دوم همنشینی و همجنسی انکار و کار بر زیبایی کلام افزوده. به حسن و خلق و وفا کسب یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. ببینید چقدر زیباست، با کلمات چقدر ترکیب‌های زیبایی درست می‌کنه. یا این بیت: ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. در این بیت می‌بینیم با در کنار هم قرار گرفتن دو واژه عاشقی و رندی، مقوله وسیعی از ارتباط معنایی این دو رو در ذهن خواننده مجسم می‌کنه، و حافظ گاهی این دو رو البته مترادف با هم تعریف کرده. زاهد در راه به رندی نبرد معذور است، عشق آن است که موقوف هدایت باشد. میگه زاهد در راه به رندی نبرد معذور است، عشق آن است، یعنی همون رندی که زاهد نمیتونه بفهمه، عشق آن است که موقوف هدایت یا عنایت باشد. در جای دیگری داریم: روا مدار خدایا که در حریم وصال، رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد. ببینید کلمات این هماوایی کلمات حریم، حرمان و محرم، چقدر لطافت و نرمی تلفظ
این بیت رو افزایش داده و کمک کرده که هم این لطافت بار عاطفی این شعر رو و این بیت رو هم افزایش بده. و ادای حرف ها خودش یه جور ملایمت و نرمی رو در بیت پدید آورده، ضمن این که از جناس کلمات هم که حریم و حرمان و محرم هست غافل نباید بشیم و این رو هم در نظر بگیریم. در جای دیگری حافظ می‌فرماید بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد. رعایت تناسب در این بیت در بکارگیری کلمات اوراق، درس، علم و دفتر، ببینید اینا مراعات نظیر اصطلاحاً، یعنی همش از یک جنسه در یک طرف، و تقابل اونها با واژه پرمعنای عشق، این خودش یک حدیث مفصلی از تنازع سابقه داره عقل و عشق که در جاهای مختلف در کلام حافظ و دیگر عارفان این تنازع رو ما میبینیم. و یا در این بیت مرغ دل باز هوادار کمان ابروییست، ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد. ببینید بین مرغ، هوا، کمان، کبوتر، شاهین، نگاه ها رو از دیدن این کلمات در کنار هم متوجه آسمان میکنه. مرغ که بر بالا پرواز میکنه، هوا که در بالاست عموماً، کمان که آسمان هم کمانی شکله، کبوتر که در پروازه، شاهین که در پروازه، ناخودآگاه ذهن و فکر ما و نگاه ما رو متوجه آسمان و فضای آسمان و پرواز رو در برابر دیدگان ما ترسیم میکنه، یعنی در واقع تصویر سازی میکنه برای ما. و در این بیت عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. بین نقطه، پرگار، سرگردانی و دایره، یک جور در نقطه مقابل اون بیت قبلی که عرض کردم، یک جور ایستایی و حیرانی رو به ما تلقین میکنه. اونجا گفتیم که نگاه ما رو متوجه پرواز و آسمان میکنه، اینجا یک جور ایستایی و حیرانی. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. یک طرف نقطه پرگار وجود بودن یعنی ایستایی و حیرانی، یک طرف عشق که میداند که این عقل در حال حیرانی و سرگردانیه. و یا در این بیت دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد، ز فکر آنان که در تدبیر درمانند درمانند. به این واژه های همشأن و هم معنی درد، درمان، دوا، تدبیر، اینا همش در این یک بیت به کار رفته و در نهایت درماندگی هر تدبیری در مقابل درد عشق یا درد عاشق. و جناس بین درمان و درماندن هم در مصرع دوم، این هم از زیبایی هایی که این بیت داره. درباره زیبایی های هر کدوم از این بیت ها ساعت ها میشه حرف زد، فقط من میخوام گذرا اشاره بکنم. در بیت دیگری نه من بر آن عارض غزل سرایم و بس، که اندلیب تو از هر طرف هزارانند. اینجا یک تابلوی از گل و بلبل و اندلیب و هزاران رو تداعی میکنه که هزاران یک تداعی هزار دستان به معنی بلبل هم هست. پس شما بلبل و گل و اینا رو کنار هم قرار بدید، میبینید چقدر تابلوی زیبایی رو به نمایش میذاره و گویی نماهنگی از تصویر و آواز رو در مقابل ما قرار میده، هم زیبایی های بصری هم زیبایی های شنیداری، یعنی همین نماهنگی که ما امروز میبینیم، هم حرف زیبا و آهنگ زیبا و موسیقی زیبا میشنویم و هم تصاویر زیبا میبینیم. ای جوان سرو قد گویی بزن، پیش از آن که از قامتت چوگان کنند. جوانی و سرو قدی گوی و چوگان، گو زدن و چوگان زدن، قامت و چوگان، اینها کلماتیه که حتی اگر بدون حرف ربط هم کنار هم قرار بیان میتونن تصویری رو در راهنمایی به مقصود و مفهوم به خواننده منعکس بکنند. جوانی و سروقدی، گوی و چوگان، گو زدن و چوگان زدن، قامت و چوگان، همه اینا رو میبینیم در یک بیت آورده و چقدر برای ما درس آموزه. گفتم سنم پرست مشو با صمد نشین، گفتا به کوی عشق همین و همان کنند. ببینید تضاد بین سنم و صمد در اینجا مد نظره که با ترکیبی زیبا در یک مصرع اومده. گفتم سنم پرست مشو با صمد نشین. سنم عین نیاز و افتقار و صمد اوج بی‌نیازی است و استغنا. و ارائه تعریفی متفاوت از عشق در این بیت که میتونه دو بی‌نهایت کفر و دین رو کنار هم بگذاره. تصریح به این معنیه که حال و هوای عشق متفاوت با معادلات عادی روزمره است که ما درباره اونها فکر میکنیم و یا درباره اونها میاندیشیم. دامنه این بحث رو میگذارم تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر. بدرود.
سمن بویا غبار غم، سمن بویا غبار غم، چو بنشینه بنشانه پری رویا تو بستی زن بستانه دل فتراک جفا دلها چو بربندم بربندم ز زلف من بر این جانها چو بکنم بفشان دل جان
سیگویان.
من ایرانم، درود ای همزبان، من از بدخشانم. همان مازندران داستانهای کهن، آن زادگاهی انزبان ناب اجداد و نیاکان. تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زابل، تو از مشهد، ز غزنی و هریوایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم.
به گفته ی نجیب بارور عزیز، زادگاه رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست، از درفش کاویان آوای دیگر میرسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست، فرق شعر قالب و اقبال و بیدل در کجاست، رودکی و حضرت جامی و خاقانی یکیست، مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند، ای برادر اصل ما را نیک میدانی یکیست، تاجیکی یا فارسی یا خیش پنداری دری، این زبان فارسی را هرچه می خانی یکیست.
لهجه‌ام در دری اما زبانم پارسی است، روح من شهنامه است و جسم و جانم پارسی است، از تبار رستم و از زادگاه آرشم، تیرهایم واژگان است و کمانم پارسی است. سرآغاز یکی از زیباترین سروده‌های نجیب بارور همین دو بیت است. این شاعر جوان اهل افغانستان هرچند دانش آموخته رشته علوم سیاسی است، اما بیشتر توان و ذوق و استعداد خود را وقف حوزه شعر و ادبیات فارسی کرده است. از او تا به امروز آثار متعددی منتشر شده و بخشی از سروده‌های او در فضای مجازی نیز با استقبال فراوان همراه بوده است. روح جاری در بسیاری از سروده‌های نجیب بارور اشتراکات فرهنگی میان کشورهای فارسی زبان ایران